أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. روش تحقیقی از رتالی در تحقیق یک موضوع چطوری هست؟ در رابطه با روش تحقیق فرق می کند. یک دفعه یک شبهی است انسان میخواد جواب بده، یک دفعه یک موضوعی است انسان میخواد درباره اون موضوع تحقیق کنه، برای سخنرانی یا مقاله بنویسه. قطعا یکی از راهکارهای کار پژوهشی پیشینه اون موضوع هست که الان دیگه از طریق اینترنت یا از طریق نرم افزارهای علوم اسلامی بعضی از واژگانی که در این موضوع هست جستجو میشه. اول ما میریم سراغ روایات اهل بیت در این موضوع، چه مطالبی گفتن. از طریق نرم افزار اون مکتبه اهل بیت رو ما معمولا ملاج قرار میدم، ببینیم اهل بیت علیهم السلام در این موضوع مثلا چه مطالبی دارن. مثلا یک موضوع اخلاقی فرزند در رابطه با مثلا دروغ، ما ببینیم که در روایات ما در رابطه با دروغ چه حرفایی زدن. روایاتی که در کتاب‌های مختلف آمده، مثل معراج سعدی مرحوم نراقی یا خود برای شما عرض کنم بهار الانوار علامه مجلسی، اول روایات رو ما دسته‌بندی می‌کنیم. بعد روایات رو دسته‌بندی کردیم، میریم سراغ مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، می‌بینیم که چه مقالاتی در این زمینه هست، اونها رو هم می‌بینیم و علت گرفتاری انسان به دروغ رو هم از همون متن روایات که چرا انسان به دروغ واداشته میشه، علت و انگیزش خوب در روایات ما داریم دیگه. اون روایات رو ما دسته‌بندی کنیم، اینها در میاد بیرون. و راهکار ترک این گناه را هم قطعا ائمه علیهم السلام بیان کردند، مفاسدی که بر این گناه مترتب هست اونها را هم دستبندی بکنیم، مفاسد دنیویشون چیه، مفاسد معنویشون چیه، مفاسد اخرویشون چیه، و در حقیقت میشه یک سخنرانی یا یک مقاله دیگه. این تقریبا بهترین راهه. بله، در قضیه رهبه هم چند صحابه را نفرین کردن. آیا زید بن ارقم جز نفرین شده هاست؟ بله، مرحوم علامه امینی مفصل داره، ما روایات متعدد هم داریم که زید بن ارقم دچار نابینایی شد و خودش هم اعتراف دارد که من خلاصه کتمان کردم و بعد از کتمانش هم همیشه میگفت. حالا اینکه گفته دلیل بر این هست که کتمان نکرده، نه، بعد از اینکه چشمش نابینا شد و گرفتار شد، هر کس در رابطه با قدیر سوال کرد شروع کرد مفصل در رابطه با قدیر صحبت کردن. جناب آقای مهینا یار، استاد اکسالشون تدلیس و توصیه که یک نفر همزمان باشد چگونه میشه و روایات او را تضعیف کنیم؟ ببینید، تدلیس اقسامی دارد، دقت باید بشه که از کدام یک از اقسام تدلیسه. و ما باید یه مقداری کیفیت اقسام تدلیس رو، چون تمام انواع تدلیس دلیل بر ضعف نیست، چون اگر تدلیس دلیل بر ضعف باشد دیگه ما هیچ روایتی از کتب اهل سنت را نباید بپذیریم. و ثانیاً تا تدلیس اگر تضعیفم که باشد و توصیقم باشد، طبق بزرگان اهل سنت میشه روایتش حسن، این از اینش. ولی خب ما معمولا روش ها بر این هست، اگر روایت ما به نفع ما هست اونا هم این کار رو میکنن، ما موارد دال بر تضعیفش میاریم، توصیقش میاریم، اگر به ضرر ما هست تضعیفش میاریم، تا حالا برن اونا رو پیدا کنن بیارن، خلاصه ما کار خودمون رو انجام دادیم. ما بحثمون در رابطه با نقد کتاب الاسلام و اصول الحکم مال آقای علی عبدالرزاق مصری هست با تحقیق دکتر محمد اماره، و ما قبل از رسیدن به حرف ایشون دیدیم در مقدمه این آمدن مطالبی را از بعضی از بزرگان و شخصیت‌های برجسته اهل سنت آوردن برای تقویت سخنان علی عبدالرزاق، مثل رشید رضا، محمد عبدو و دیگران. روی این که محمد عبدو یک شخصیت برجسته است، قابل مقایسه با علی عبدالرزاق نیست، اینها خواستن در سایه مثل محمد عبدو حرفهای علی عبدالرزاق را خلاصه تثبیت کنند، و ما هم گفتیم در ابتدا ما یک برنامه ریزی می کنیم، مبانی حکومت رو از دیدگاه اهل سنت اول خوب بررسی می کنیم، ببینیم که اصلا اینها روی این دو موضوع چه کار کردن. موضوع اول این که خلافت و امامت انتخابی است، انتصابی نیست، مردم هستند که حاکم و خلیفه را معین می کنند. این رو ما مفصل آوردیم که با مبانی اهل سنت این نمی سازه. موضوع دوم و رکن دوم حرف اینها این هست که این مردم هستند که وقتی انتخاب کردند دیدن این حاکم حاکم صالحی نیست، هر وقت صلاح دیدن میتوانند حاکم را عزل کنند. گفتیم این هم با مبانی اهل سنت سازگاری ندارد و آقایان روی این تناب هم نمیتوانند خلاصه رشته‌ای پهن کنند. ما در این زمینه روایات متعددی رو از صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های اهل سنت ما نقل کردیم که این روایات نشان می‌دهد که مردم همچه اختیاری ندارن، حاکم اگر ظلم کرد و از مسیر اسلامی بیرون رفت، این رو بتونن خل کنن و یا عزل کنن. ما دیگه انواع و اقسام روایات رو ما آوردیم. این آقایان مخصوصا در دوران خلافت عباسی تمام تلاش خودشون رو آقایان به کار گرفتن که روایاتی رو جعل کنن برای اینکه پایه‌های حکومت خودشون رو محکم کنن و انقلاب‌ها و شورش‌های که علیه حکومت هست اینها را سرکوب کنن. یعنی ظاهر قضایا این هست که غالب این روایات در عصر عباسیان خلاصه جعل شده و منتشر شده، و عمده کتاب‌های اهل سنت هم در عصر عباسیان نوشته شد. یعنی دیگه اولین کتابی که شهاب‌الدین زهری می‌نویسد تا کتب حدیثی تقریبا سال 124-125 شادم اواخر عمر شهاب الدین زهریه و بخاری هم هست که متوفای 256، مسلم هست 61، احمد ابن حنبل 241. خب اینا دیگه بعد از 132 حکومت بنی امیه متلاشی شد، رفت بنی العباس آمدن روی کار. ولذا آنچه که کتاب نوشته شده توسط اهل سنت عمدتاً در دوران عباسی نوشته شد و حکومت ها هم بر تألیفات و مؤلفین نظارت کامل داشتند، یا اصلا یک دست از افرادی را خودشون گماشته بودند برای نوشتن کتاب و جمع‌آوری احادیث پیغمبر. و اینها هم نمی توانستند برخلاف حکومت ها چیزی بنویسند. مثلا شما ببینید بخاری با اون عظمتش کتابش رو نوشته، از میان 600 هزار روایت انتخاب کرده، ولی جرأت نکرده یک کلمه، یک حرف در رابطه با حدیث قدیر بنویسه. یک کلمه، حتی یک کلمه قدیر ردن یا اثباتن جرأت نکرده بنویسه. نه اینکه نمیدانسته، شما دیگه بحث قدیر یک بحث تاریخیه، اضافه بر اینکه بحث حدیثی هست، یکی از حساس ترین دوران نبوت هست. بحث حجت الوداع یکی از اساسی ترین اتفاقاتی است که در اواخر عمر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، یا خیلی از روایات دیگر مثل حدیث منزلت و غیره، حدیث سفینه و امثال این. خب اینها جرأت نکردن این مطالب را در کتابهاشون بنویسن، نه اینکه نخواستن ننوشتند. البته این رو باید یه مقداری احتمال بدهیم ما، یا وقتی میاد از کل احادیث حضرت امیر فقط 29 روایت میاره، اونم روایاتی که خب شما ببینید احادیثی که بخاری در رابطه با امیرالمومنین 29 تا آورده در چه موضوعیه. یکی از تحقیقاتی که اگر دوستان بتونن انجام بدن، این 29 تا روایت رو از صحیح بخاری جمع کنن و دسته‌بندی بکنن که این روایات در مسائل اعتقادی، در مسائل احکام، در مسائل اخلاقی تاریخی چیه. و من ندیدم کسی این کار رو انجام داده باشد. جناب آقای قدیریان زحمت بکشند، یکی از کارهایی که واقعا میشه روش امروز به عنوان یک تحقیق جدید انجام داده بشه، این روایات حضرت تمیر، این 29 تا روایت رو ببینن چیه. یا از حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها که یک روایت آورده، اینها دستبندی بشه، خیلی خوبه. بعد روایاتی که از عایشه آورده اونها هم تقریبا دستبندی بشه که حدود 240 خورده روایته، یا 400 خورده روایتی که از ابو هریره هست این هم دستبندی بشه و روشن بشه که بخاری اگر از امیرالمومنین روایت آورده، این روایت ها در چه موضوعاتیه. اینا یه نکته ظریفیه. و دیگر فضائل مشهور حضرت امیر سلام الله علیه مثل حدیث منزلت و غیره، حدیث خلافت، حدیث امامت و غیره، یعنی چیزهایی که خیلی واضح و روشنه و چیزهایی که دال بر اعلمیت حضرت امیر و اشجعیت حضرت امیر و اعدلیت حضرت امیره، که آقایان میگن باید اگر انتخابی هم شد خلیفه باید سه تا ویژگی داشته باشد. یکی این که عالمترین خلاصه مرد عصر خودش باشد، دو شجاع‌ترین مردم عصر خودش باشد، سه عادل‌ترین باشد. عالم، شجاع، عادل. ببینیم در میان روایاتی که اینها در صحیحین آمده، اینها در این سه موضوع چقدر از امیرالمومنین روایت آوردن و حاکم نیشابوری چقدر آمده استدراک کرده اینها را. اینها یک نکاتی است که ارزش داره که امروز روش کار بشه، هم برای تثبیت اعتقادات جوانهای ما، هم برای روشن شدن جوانهای اهل سنت. نکته خیلی ظریفیه و دوستان هم فراموش نکنن این کتاب سیدی در صحیحین مال جناب آقای نجمی رضوان الله تعالی علیه را هم دقت بکنن. خوبه، یا کتاب برای شما عرض کنم این فضائل الخمسه من الصحاح سته را هم ببینن، بد نیست. اینا دیگه کل مطالب رو اون آقایان آوردن. یکی از چیزهایی که اینها برای خلاصه جلوگیری از شورش علیه حکومت آوردن، روایت هایی است که به انبیای گذشته هم نسبت دادن، من جمله به حضرت زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام. آقای ترمذی از یونس ابن عبید نقل کرده کان یجر رجل یجور علی مملکته و یعدی علیهم، مردی در زمان حضرت زکریا حاکم بود و مردم ظلم می کرد، مردم تصمیم گرفتن به قتل او و از بین بردن او. آمدن خدمت حضرت زکریا، خلاصه گفتن که این هذا الملک یجور علینا، این پادشاه ما ظلم می کند، جور می کند. اعتمرنا لقتاله، با هم مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید در برابرش بیستیم و نابود کنیم. قال ای قوم، ای مردم، لا تفعلو، همچی کاری نکنید. فإن إزالة جبل من أصله أهون من از إزالة حالا ملک مؤجل یا ملک مؤجل. نابود کردن یک کوه از جاش آسان‌تر است تا نابود کردن پادشاه و یا خلاصه حکومتی که خدای عالم به او مهلت داده، یعنی وقت زایل شدنش نرسیده، یعنی در حقیقت جبر. چون این ملک معجل و یا ملک معجل هنوز وقتش نرسیده، خدای عالم فعلا به او مهلت داده که حکومت کند ولو با جور و ظلم به مردم. این رو جناب آقای سیوطی در دارالمنصور، این چاپ جدید عربستان با تحقیق دکتر ترکی، برای شما عرض کنم جلد دهم صفحه 38. بله، روایت خیلی طولانی هست، فإن إزالة جبل من أسد أحسن من إزالة ملك يا ملك معجل. روایتی رو به حضرت امیر نسبت دادن، اینم باز یکی از دردهای بزرگی است که معمولا خیلی از روایتهایی را که برای خلاصه تثبیت خلافت ابوبکر و عمر هست یا خلافت عباسیان هست، از قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردند. حتی در رابطه با قضیه ابوبکر خیلی جالب هست، آقای بخاری حدیث قدیر را نقل نکرده ولی حدیث تفضیل را از قول حضرت امیر نقل کردن. من نشنوم احد یفضلنی علی ابوبکر و عمر الا جلدتو، اگر کسی مرا بر ابوبکر و عمر تفضیل کند و بگد من از اونا افضلم، اونها تازیانه خواهم زد. دیگه فقط مانده بود همین رو از قول حضرت امیر نقل نکنن، دیگر این باشد نستجیر بالله از دیدگاه حضرت امیر سلام الله علیه که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم این همه فضیلت برای حضرت امیر نقل کرده و حتی خود احمد ابن حنبل و غیره میگه روایاتی که از پیغمبر اکرم در فضیلت حضرت امیر سلام الله علیه با سند صحیح آمده، در حق احدی نیامده. ببینید این عبارت رو مناقب امام احمد ابن حنبل ابن جوزی نقل میکنه، برای شما عرض کنم، میگه ما لأحد من الصحابه من الفضائل بالاسانید الصحا مثل ما لعلی رضی الله عنه. خب از دیدگاه حضرت امیر نستجیر بالله، خب پیغمبر آمده گفته برای احدی همچه فضیلتی نقل نشده، آیا این عبارت صحیحه یا خود ابن عبدالبر در استیعابش صفحه 534 لم یرو فی فضائل احد من الصحابه بلساند الحسان ما رو فی فضائل علی ابن ابی طالب، یا برای شما عرض کنم همین روایتی که از قول ابن عباس نقل میکنه که 10 خرده فضیلت دارد علی که احدی همچه فضیلتی ندارد. این عبارت مستدرک حاکم نیشابوری با سند صحیح که هم حاکم نیشابوری میگه هازا صحیحون و هم در پاورقی آقای برای شما عرض کنم ذهبی میگه صحیحه، ابن عباس میگه له بضع عشر فضائل لیست لأحد غیره، باید امیر المؤمنین میگرفت. خلاصه ابن عباس رو جلدش میکرد، تازیانه میکرد، میزد، سنگسارش میکرد. ببینید این عبارت رو در کتاب فضائل صحابی احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 83. بله، سمعت علی یقول لا یفضلنی احد الا ابی بکر و عمر الا جلدته حتی المفتری. کسی اگر منو بر ابوبکر و عمر تفضیل بدهد بگد من از اونا افضلم، او را شلاق میزنم و جلدش میکنم، اونم حد مفتری یعنی حد قصف بهش میزنم. خب این آقایان همچه مسائلی میارن، از قول حضرت امیر سلام الله علیه هم نقل میکنن. اینها خیلی درده. ولذا اینجا هم میاد از قول حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنه، این دیگه مصنف ابن ابی شیبه هست، متوفای 235 در جلد 27 چاپ جدید با تحقیق محمد عوامه صفحه 91. لعزالت الجبال من مکان و احوان من ازالت ملک معجل فعزا اختلف و بینهم فولزی نفسی بیده لو کادت هم و زبائل غلبت هم. اگر چنانچه قسم به خدایی که دانه را شکاف و هستی را آفرید، کندن کوه و از بین بردن کوه از جایش راحت‌تر است از سایل کردن حکومتی که معجل هست، یعنی هنوز عجلش نرسیده، یعنی خدا مهلت داده. اگر مردم اختلاف بکنند، خلاصه تعدادی میان مردم را میخورند، یعنی از این اختلاف افراد آشوب طلب میان سوء استفاده میکنند، موجب تضعیف مسلمان ها و جامعه اسلامی میشوند. این دیگه عبارت رو از قول حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنند. اینم یک دردیه دیگه، چیکار باید کرد؟ باز روایت دیگری در کتاب المعرفت و تاریخ فسوی هست، فسوی عزم خام، که ایشون در اینجا در جلد اول صفحه 535 از عمرو بن جمحی عن رجل من ذی یمن من ذی اسیان انه قال له مقدم ابن داوود فلان در مکه یا ابا عمرو والله لازالت جبل من مکانه احول من ازالت ملک رجل من ملوک بنی اسلام بنی العباس. ببینید این خیلی واضح و روشنه که این روایت ها در زمان بنی العباس تأسیس شده، ازالت حکومتی است. خلاصه حکومت های بنی العباس نمیشه اینها رو جابجا کرد. اگر کوه را شما بتونید جابجا کنید راحت تر تا اینکه حکومت یکی از خلفای عباسی را شما بخواهید جابجا بکنید. این که عرض کردم اینا عمدتاً در زمان بنی العباس ساخته شده این روایت ها، این هم قرینه خیلی واضح و روشن هست. بحث دیگری که مطرح خیلی مصیبته، خیلی مصیبته، یعنی باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. تمام این بحث هایی که ما کردیم، یک طرف این بحثی که میخوام بکنیم، این یک طرف، یعنی این اصلا با روح اسلام، با روح شریعت همخوانی ندارد. اون وقت اینم از قول شخص خلیفه دوم هم نقل کردن با سند صحیح، با سند صحیح، که این اصلا ما آیاتی در قرآن نداشتیم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا وتمسكم النار ان الله لا يحب الظالمين. روایاتی که ما در رابطه با ظلم، ببینید چقدر ما آیاتی در رابطه با ظلم در قرآن داریم. اصلا ما کاری به روایات نداریم، اصلا هیچ احادیث هم نداریم. ما الان شما، من یک دقیقه این آیاتی که در رابطه با ظلم ما داریم ببینید دوستان عزیز. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. هر کس حکم بما انزل الله نکند ظالمه. این دیگه ملاک و معیار برای ماست در رابطه با حاکم اسلامی. یعنی اگر یک حاکم اسلامی طبق شریعت عمل نکرد، ظلم کرد، اموال مردم را گرفت، حقوق مردم را پایمال کرد، این ظالمه. الا لعنت الله علی الظالمین، دیگه از این واضح تر. و بعث در سوره اولی سوره مائده آیه 45، دومی سوره هود آیه 18، و بعث مثوى الظالمین، جایگاه ظالمین در جهنم جایگاه بدیه. و الله لا یهدی القوم الظالمین، بقره آیه 250، انه لا یفلح الظالمون بل الظالمون فی ضلال مبین، لقمان آیه 11، و اعتدنا للظالمین عذابا الیما یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار، کافر آیه 52، ولا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. پیغمبر مثلا حق همنشینی با ظالم نداری تو. خب شما ببینید این رو بگذار کنار این روایاتی که در این دو سه هفته ما خواندیم که کسی حق ندارد در برابر ظالم اعتراض بکند. حالا روایات ما میخوانیم، کسی حقا نفرین کردن ظالم را هم نداره. لا تحسبن الله غافلا ما یعمل الظالمون لا ترکنوا الی الذین ظلموا. این دیگه خیلی واضح و روشنه که فتح الباری داره که لا ترکنوا، ای لا تعدلوا الیهم ولا تمیلوا، به طرف اونها گش نکنی، تمایل پیدا نکنی. یا جای دیگر داره لا ترکنوا، ای لا ترزو اعمالهم. خب ببینید اینها همه نشان میده بر این که این روایت هایی که آقایان ساخته اند، این روایت ها همه چیه؟ ضد قرآنه. شما نگاه کنید این روایت رو، بعد مقایسه کنید با آیات قرآن. حالا ما با روایات اهل بیت کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا انی، برای شما عرض کنم از حضرت سید الشهدا روز عاشورا، فانی لا ارى الموت الا الساده و هل الحیات مع الظالمین الا برما، که این رو اضافه بر این که منابع ما دارد در مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 193، سید الشهدا فانی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. در کتاب های ما هم که دیگه الا ماشاءالله این آمده. خب با توجه به این شما ملاحظه کنید، حالا ما همین یک روایت رو امروز ما میخوانیم، الباقی انشاءالله برای جلسه بعد با تصحیح روایت. مصنف ابن ابی شیبه جلد 18 هم با تحقیق دکتر برای محمد عوامه صفحه 244. سوید ابن قفله میگه عمر ابن الخطاب من گفت که یابا، و میگه اینی لا ادری لعلی لا القا که بعد آمی هازا، شاید بعد از این دیگه تو را نبینم، ولی یه وصیتی میخوام بکنم، این رو به گوشت بسپار. فسم و عته در برابر حاکم، خلاصه حرف شنو و فرمان بردار باش. و این امر علیک عبد حبشی مجدع، اگر چنانچه یک بنده حبشی مجدع، یعنی کسی گوش بریده، حالا یا مجدع بگیم به عنوان گوش بریده، یا کسی که حد خورده، مثلا دستش در دزدی کرده دستش بریدن مثلا، شاید کنایه از این باشه. این ضربک فصبر، اگر حاکم اسلامی تو را زد حرف نزن، که خدا مقدر کرده بود که این حاکم منه بزنه. و این حرمک فصبر، اگر تو را از حق مسلمت محروم کرد، اومد خونت رو مصادره کرد، اموالت مصادره کرد، بیت المال رو میدادن حقوق ماهیانه قطع کرد، فصبر. ایناش مهم نیست، اینجا مهمه. و این اراد امرن ینتقص دینک، اگر حاکم اراده کرد امری را که دینت را ناقص میکنه، دستور داد بری زنا بکنی، دستور داد بری لواط بکنی، دستور داد بری آدم بکشی، حالا میاد نمونه این رو هم انشاءالله خود آقایان آوردن که مراد از امری که موجب نقصان دین هست، به صراحت بعضی از علما گفتن اگر حاکم اسلامی دستور داد بری زنا بکنی، بری آدم بکشی، اگر نکشی خودت میکشی، ما واجب است که در اونجا اطاعت کنی. اون خودت میکشیم اضافه کردن آقایان، ولی اینجا دیگه در کلام خلیفه دوم نیست. اگر همچی چیزی گلسم اون وطاعت دمی دون دینی، دینم فدای خونم با، ولا تفارق الجماعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.